به اجازه نمیدادن که تیاره در داخل این اتفاق برش بیفته و الحمدلله این اتفاق افتاده و واقعا به خوشحالم که به دست توانای مهندسین افغانی ما اتفاق افتاد و دو پرواز هم بعد از این سی چک که انجام شده به صورت تست فلایت انجام داده و بدون نقص پرواز موفقیت آمیز داشته و این واقعا یک برگ زرینیه و نتیجه فروپاشی او فسادی که ثابت ما داشتیم و مافیایی که بودن که امروز نیستن و مهندسین ما میتونن بدون کدام مشکلی کار خود انجام بدن.
زکیه خدادادی ملی‌پوش پاراتکواندوی افغانستان روز دوشنبه گذشته با حضور در رقابت‌های جایزه بزرگ پاراتکواندوی جهان در شهر سوفیه بلغارستان با شکست دادن حریفان خود از صربستان و اوکراین موفق به کسب مدال برنز شد. زکیه خدادادی در مورد حضور خود در این مسابقات بیشتر برای ما می‌گوید.
به نام خدا سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت شنونده های خوب شما. زکی خدادادی هستم، عضو تیم ملی پاراتکواندو افغانستان، دارنده 5 مدال بین المللی و جهانی و رنکینگ 15 جهان. مسابقات جایزه بزرگ یا مسابقات گوغانپقی یکی از بزرگترین مسابقات جهان هستش که بین بهترین ها برگزار میشه و کسایی که رنکینگ المپیکی داره فقط شرکت میتونه که خوشبختانه این سهمیه را من داشتم و با 8 ماه تلاش و پشت کار توانستم که با شکست دادن 2 تا حریف صربستانی و اوکراینی به مقام برنز برسم. تحولات سیاسی در افغانستان باعث شد که تمام ورزشکارهای زن افغانستان یا مهاجر شوند در کشورهای غربی اروپایی یا از ورزش دست بردارند که متاسفانه تمام تیمها تیت و پرک شد و هر کسی به گوشه از دنیا رفت که زنده بمانه. کسایی هم که در افغانستان ماندند خانه نشین شدند.
با این ترتیب با پایان یکی دیگر از برنامه‌های افغانستان در هفته‌ای که گذشت رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
همچنان از نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمتان هستیم. انشالله که جمعه نیک و مبارکی را تا این لحظه همراهی کرده باشید با نشرات نیمروزی رادیو دری.
من که مست از میدانم تن نهایا، من که مست از میدانم تن نهایا،
کریم مطلق و من گدا، چی کنی جز این که نخوانیم؟ تو کریم مطلق و من گدا، چی کنی جز این که نخوانیم؟ ای در دیگرم به نمات من، در دیگرم به نمات من،
تو کریم، تو رحیم، تو قدیر، تو مسیح، تو حلیم، تو حکیم، تو شروع، تو اخیر. تو کریم، تو رحیم، تو قدیر، تو مسیح، تو حلیم، تو حکیم، تو شروع، تو اخیر.
همه عمر هر زدویدم، خجلم کنون که خمیدم، خجلم کنون که خمیدم. من اگر به حلقه تنیدم، تو بیون در ننشانیم. من اگر به حلقه تو بیون در ننشانیم، تو بیون در ننشانیم، تو بیون در ننشانیم، تو بیون در ننشانیم.
تو کریم مطلق من گدا، چکو میدوزین که نخانیم. در دیگرم به نما که من و کجا روم جبرانیم.
تو کریم مطلق و من گدا، چی کنی جز این که نخوانیم. ای در دیگرم به نما که من، در دیگرم به نما که من. به کجا روم تو برانیم، به کجا روم تو برانیم، به کجا جاراوام تو برانیم.
من که مستم میدانم فردا یاو، من که مستم میدانم فردا یاو. آره از کون و بکارم فردا یاو، آره از کون و بکارم فردا
یاو. خب تشکر از همراهیتان. امیدوار هستیم که اگر نظر، پیشنهاد، انتقادی هم داری با برنامه خودتان در بخش های مختلف که همراهی میکنید، همراهی بکنید با همکاران ما و نظرهایتان حتما انعکاس بدین. در این لحظه همراهی میکنیم با همکاران ما در برنامه منجی.
زهی خجست زمانی که یار باز آید، به کام غمزدگان غمگسار باز آید.
آفتاب پرده نشین تا تکیه انتظار.
منجی
بشتو بی منجی عالم، بشتو بی روح عدالت، بشتو بی نور الهی به جهان کفر و زلالت.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با قسمتی دیگر از مجموعه برنامه منجی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه با ما باشید.
سلام ای جهان دار بالا گوهر، عشق تو رمز ایمان قلب بشر. ورد ما شد دعای تو در هر سحر، بر تو ای یادگار محمد سلام، بر تو ای نور قرآن سرمد سلام.
ارجمندان، در قسمت گذشته توضیح دادیم که پس از شهادت امام حسن عسکری علیه السلام و آغاز غیبت صغرا یا کوتاه امام مهدی اجل الله تعالی فرجه شریف، بسیاری از مردم با وجود تاکیدات مکرر پیامبر اکرم و دیگر امامان در مورد جانشینی حضرت مهدی اجل الله تعالی فرجه شریف، دچار سردرگمی و اختلاف و گمراهی شدند. افراد و فرقه‌های مختلفی پیدا شدند که هر یک دیدگاه باطلی را درباره دوازدهمین جانشین رسول خدا مطرح می‌کردند. در چنین شرایط دشواری، امام مهدی با وجود محدودیت دست بر روشنگری و اثبات امامت و جانشینی خود زدند. اما به دلیل خطر دستگیری و شهادت ایشان به دست مأموران حکومت عباسی، لازم بود افراد آگاه و تأثیر گذار دیگری نیز در این جهت گام بردارند که از جمله آنها اعضای خانواده و به ویژه حدیث، مادر و حکیمه، عمه امام حسن عسکری علیه السلام بودند. از طرف دیگر نمایندگان و وکلای امام زمان و همچنین علمای بزرگ و با بصیرت در نقاط مختلف جهان اسلام بر روشنگری و تبلیغ جانشینی آن حضرت پرداختند. یکی از افراد فرصت طلبی که با استفاده از سرگردانی و ناآگاهی مردم خود را مهدی موعود خواند، جعفر عموی فاسد و گستاخ آن حضرت بود که به شرابخواری و خوشگذرانی شهرت داشت. امام هادی علیه السلام پدر او نسبت خود را به جعفر همچون نسبت نوح به پسر ناخلف و بت‌پرستش کنعان خوانده است. جعفر که به خاطر ادعای ناروایش جعفر کذاب نامیده شد و از حمایت ضمنی حکومت نیز برخوردار بود، با ادعای جانشینی امام حسن عسکری علیه السلام اموال و میراث برادرش را تصاحب کرد، اما او عاقبت رسوا و تحقیر شد. ابوالادیان خدمتکار امین امام حسن عسکری علیه السلام ماجرایی را نقل می کند که حاکی از حقانیت حضرت مهدی و باطل بودن ادعای جعفر کذاب هست و می گوید که امام حسن عسکری در روزهای آخر عمر نامه هایی به من داد تا به شهر مدائن در جنوب بغداد ببرم و گفت زمانی که به سامرا برگردم ایشان به شهادت رسیده است. ابوالادیان در مورد جانشین آن حضرت سوال کرد و آن امام بزرگوار این سه نشانه را از او ذکر کردند. آن کس که پاسخ نامه های مرا از تو بخواهد، کسی که بر جنازه من نماز بخواند و کسی که از محتوای کیسه خبر دهد. اما درباره آن کیسه توضیحی ندادند. اوضاع همان گونه که امام حسن عسکری علیه السلام پیشگویی کرده بود پیش رفت و وقتی خدمتکار ایشان به سامرا رسید آن حضرت شهید شده بودند. اما او با کمال تعجب مشاهده کرد که مردم به جعفر کذاب به عنوان جانشین امام تسلیت و امامت او را تبریک می گویند. با وجودی که ابوالادیان می دانست که او نمی تواند امام منتظر باشد، اما به دستور آن حضرت عمل کرد و نزد جعفر رفت. اما او از نامه ها سراغی نگرفت. در این هنگام یکی از خدمتکاران جعفر کذاب را برای اقامه نماز بر جنازه امام حسن عسکری علیه السلام فراخواند. اما زمانی که او قصد نماز کرد کودکی وارد شد و آن خائن را کنار زد و گفت ای عمو کنار برو که من به نماز گذاردن بر پدرم سزاوارترم. پس از این واقعه عجیب که اولین نشانه امامت آن کودک با هیبت و نورانی بود، وی از خدمتکار با وفای پدرش پاسخ نامه ها را طلب کرد و دومین نشانه جانشینیش را ثابت نمود. ابوالادیان می گوید که چندی بعد جمعی از اهالی قم به سامرا آمدند تا نامه ها و اموالی را به امام حسن عسکری بدهند. اما بانها گفته شد که امام فوت کرده و جعفر جانشین ایشان است. آنها ضمن عرض تسلیت از او خواستند تا بگوید محتوای داخل کیسه آنها چیست. اما جعفر کذاب اظهار عجز و ناتوانی کرد. در این حال خدمتکاری از خانه امام حسن عسکری بیرون آمد و مشخصات تمام نامه ها و میزان اموال داخل کیسه فرستادگان مردم قم را دقیقاً گفت. آنها ضمن تحویل آن کیسه به خدمتکار اذعان کردند کسی که تو را برای گرفتن اینها فرستاده قطعا امام است. با آشکار شدن سومین نشانه‌ای که امام عسکری به ابوالادیان گفته بود امامت و جانشینی حضرت مهدی و دروغ و فریب کاری جعفر کذاب برای وی و دیگران ثابت می شود.
نمیدونم از کدوم ستاره میبینی منو، چشماتو میبندی یا دوباره میبینی منو، پر بغضه جمعه های ناگزیر و بی صدا، خیلی خستم باورم کن دنیا زندونه برام.
خب دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز منجی رسیدیم. امیدواریم مورد استفادهتان قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
توی کور راه چشمام عطر بارون بوی سیبی، واسه عاشقون موندن تو همون حس غریبی، تو همون حس غریبی که همیشه با منی، تو بهونه هر عاشق واسه زنده موندنی. میدونم هنوز از سیرم تو حسار لحظه ها، کاش میشد با یه اشاره تو آزاد میشدم، با تو که گفته بودی واسه هم تموم میشد، از کجایی که بیایی منو بگیر یا خودم، منو بگیر یا خودم. ناجی ترانه ها منو به واژه ها ببر، این حقیرا به سخاوت شب و دو. نمیدونم از کدوم ستاره میبینی منو.
دعای صمد در این لحظه آماده پخش است، در کنار هم شنونده هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرام، الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة انفتحت، وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج انفرجت، وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت، وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت، وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت، وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه، الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك وتمسك السماوات والأرض أن تزولا وبمشيتك التي دان لها العالمون وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومصابحا وقدرتها في السماء منازلا فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا فأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأة واحدة وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوريث في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرقت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر صوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق عليه السلام بحلفك وليعقوب عليه السلام بشهادتك وللمؤمنين بوعدك وللداعين بأسمائك فأجبت وبمجدك الذي ظهر لموسى بن عمران عليه السلام على قبة الرمان وبآياتك التي وقعت على أرض مصر بمجد العزة والغلبة بآيات عزيزة وبسلطان القوة وبعزة القدرة وبشأن الكلمة التامة وبكلماتك التي تفضلت بها على أهل السماوات والأرض وأهل الدنيا والآخرة وبرحمتك التي مننت بها على جميع خلقك وباستطاعتك التي أقمت بها على العالمين وبنورك الذي قد خر من فزعه طور سيناء وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها واستسلمت لها الخلائق كلها وخفقت لها الرياح في جريانها وخمدت لها النيران في أوطانها وبسلطانك الذي عرفت لك به الغلبة دهر الدهور وحمدت به في السماوات والأرضين وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة وأسألك بكلمتك التي غلبت كل شيء وبنور وجهك الذي تجليت به للجبال فجعلته دكا وخر موسى صعقا وبمجدك الذي ظهر على طور سيناء فكلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران وبطلعتك في صعير وظهورك في جبل فاران بربوات المقدسين وجنود الملائكة الصافين وخشوع الملائكة المسبحين وببركاتك التي باركت فيها على إبراهيم خليلك عليه السلام في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وباركت لإسحاق صفيك في أمة عيسى عليهما السلام وباركت ليعقوب إسرائيلك في أمة موسى عليهما السلام وباركت لحبيبك محمد صلى الله عليه وآله في عترته وذريته وأمته اللهم وكما غبنا عن ذلك ولم نشهده وآمنا به ولم نره صدقا وعدلا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك على محمد وآل محمد وترحم على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد فعال لما تريد وأنت على كل شيء قدير شهيد اللهم بحق هذا الدعاء وبحق هذه الأسماء التي لا يعلم تفسيرها ولا يعلم باطنها غيرك صل على محمد وآل محمد وافعل بي ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله واغفر لي من ذنوبي ما تقدم منها وما تأخر ووسع علي من حلال رزقك واكفني مؤونة إنسان سوء وجار سوء وقرين سوء وسلطان سوء إنك على ما تشاء قدير وبكل شيء عليم آمين رب العالمين
شنوندگان عزیز و ارجمند همچنان از بخش نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمتان هستیم دعای سماط بود که با هم شنیدیم اما عزیزان شنونده خدمتان عرض کنیم که ساعت اذان مغرب با افق شهر کابل ساعت 7:26.03 هست و خدمتان عرض بکنیم که برای همه شما عزیزان شنونده آرزوی صحت سلامت داریم و در دعاها و نیایش هایتان انشاءالله ما را هم دعا کنید خدمتگزارانتان را که بتانیم در خدمتان باشیم دوستان عزیز شنونده تا لحظاتی بعد در خدمتان هستیم با شنیدن اذان مغرب و افق شهر کابل
اذان مغرب به افق کابل
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة
دوستان عزیز شنونده نمازگزاران عزیز قبول باشه طاعات و مناجات هایتان تا لحظاتی بعد شنونده آخرین بخش از مشروع خبرها از رادیو دری خواهید بود. ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما عزیزان شنونده. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. سخنگوی طالبان در بیانیه گزارش دیدبان حقوق بشر درباره نقض حقوق بشر توسط هیئت حاکمه افغانستان را تبلیغات خواند و آن را رد کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گزارش دیدبان حقوق بشر درباره نقض حقوق بشر توسط هیئت حاکمه افغانستان را تبلیغات و ادعای بی‌اساس خواند. وی با ادعای اینکه وضعیت حقوق بشر در افغانستان در مقایسه با 20 سال گذشته بهتر شده است گفت کلیه نهادهای زیرربط طالبان از جمله سازمانهای کشفی و اطلاعاتی با مجرمان مطابق با اصول دین اسلام رفتار می‌کنند. مجاهد با اظهار اینکه هیچ موردی نیست که ثابت کند نیروهای کشفی و اطلاعاتی طالبان کسی را بدون محاکمه مجازات کرده باشند افزود، هیچ خبرنگاری توسط آنها کشته نشده است، بلکه در صورت نقض اصول خبرنگاری برای توصیه احضار شدند. پیش از این هدر بار، معاون بخش زنان دیدبان حقوق بشر، در مطلبی ضمن تاکید بر ضرورت اعمال اقدامات سختگیرانه‌تر علیه طالبان، از شورای امنیت سازمان ملل خواسته بود تا علیه سران طالبان به صورت هدفمند ممنوعیت سفر وضع شود. وی با اظهار اینکه محکومیت‌ها علیه هیئت حاکمه افغانستان کافی نیست، از کشورهای جهان خواست علیه طالبان اقدامات هماهنگ انجام دهند و از شورای امنیت نیز درخواست کرد تا به صورت هدفمند علیه اعضای ارشد طالبان و ویژه عبدالحق وسیق، رئیس اطلاعات، محمد خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر و هبت الله اخونزاده رهبر طالبان ممنوعیت سفر اعمال کند. در پی اعلام شکست مذاکرات با ترکیه و قطر و واگذاری مدیریت میادین هوایی افغانستان به امارات، مشاور امنیت ملی قطر در سفر به کابل با مقامات ارشد طالبان دیدار و گفتگو کرد. ملا عبدالغنی برادر، معاون اول صدر اعظم طالبان، در دیدار محمد بن احمد المسند، مشاور امنیت ملی قطر، با قدردانی از کمک‌های قطر به مردم افغانستان گفته است که طالبان با دنبال حرکت به سمت خودکفایی و در عین حال گسترش همکاری اقتصادی و سیاسی دو جانبه با کشورهای جهان از جمله قطر است. این مقام ارشد طالبان در ادامه تاکید کرد که قطر می‌تواند در بخش‌های مختلف از جمله استخراج معدن و تولید برق در افغانستان سرمایه گذاری کند. مشاور امنیت ملی قطر نیز در این دیدار بر تمایل دوحه برای گسترش روابط تجاری، سیاسی و اجتماعی با افغانستان تاکید کرد. مشاور امنیت ملی قطر همچنین در این سفر با مقامات ارشد طالبان از جمله امیرخان متقی، وزیر خارجه، و سراج الدین حقانی، وزیر داخلی دولت موقت طالبان دیدار و گفتگو کرده است. وزیر خارجه طالبان در دیدار المسند از همکاری دوحه با افغانستان قدردانی کرده و گفته است که قطر میتواند افغانستان را در حوزه‌های سیاسی و دیپلماتیک، سرمایه گذاری، توانمندسازی اقتصادی، کمک های بشردوستانه و مبارزه با مواد مخدر کمک کند. مشاور امنیت ملی قطر نیز در این دیدار از تامین امنیت در افغانستان ابراز خرسندی کرده و گفته است که پیام امیر قطر این است که روابط خوب قطر و افغانستان سابقه طولانی دارد و در آینده نیز چنین خواهد بود. بر اثر وقوع انفجار در مربوطات ولایت قندهار 7 تن کشته شدند. همکارم عزیز زاهد گزارش می‌دهد.
بله با سلام، آخرین جزئیات از انفجار نسبتا خونین در ولایت قندهار در جنوب افغانستان این است که این انفجار بعد از یک مدت نسبتا طولانی در ولایت قندهار، جایی که زادگاه اصلی طالبان و مرکز روحانی و نظامی این گروه بود و همواره گزارش های از این گونه رویدادها بود، اما با سقوط حکومت پیشین و روی کار آمدن حکومت موقت طالبان در افغانستان، انفجارهای قندهار و رویدادهای امنیتی در این ولایت کمرنگ شده بود. اما با تازگی باری دیگر در این ولایت یک انفجار نسبتا خونین با وقوع پیوسته که در نتیجه آن 6 نفر از خود طالبان و یک غیر نظامی در آن جان داده است. در پی انفجار ماین در ولسوالی سپین گلدک ولایت قندهار در مجموع دست کم 7 نفر به شمول یک غیر نظامی کشته شده و این رویداد ناوقت دیروز در قریه سرو سگان مربوط به ولسوالی سپین گلدک رخ داده است. منابع محلی میگویند که بر کشته شدن 6 طالب علاوه یک غیر نظامی در محل رویداد هم کشته شده و یک طالب دیگر در این رویداد زخم برداشته است. بر اساس منابع محلی این افراد در نتیجه انفجار بمب کشته شدند که در زمان حاکمیت حکومت پیشین از سوی طالبان کارگزاری شده بود. هنوز هم ماین‌های کنار سرک در شماری از روستاها کارگزاری شده و قربانی می‌گیرد و بمب‌های کنار سرک بزرگترین وسیله جنگی طالبان بر ضد قوای خارجی و سربازان حکومت پیشین بودند که اکثریت تلفات و مخالفین طالبان یعنی قوای خارجی و سربازان حکومت پیشین توسط همین گونه بمب‌های کنار سرک خودساز خود طالبان وارد می‌شد. ولی در برخی موارد این گونه بمب‌ها تلفات خونبار به غیر نظامیان هم در سرتاسر افغانستان و به ویژه در جنوب این کشور وارد میکرد. هنوز هم برخی جاده ها در جنوب افغانستان ماین گذاری شده و برخی ماین های و بم های کنار سرک طالبان که از جنگ های پیشین به جا مانده است جان غیر نظامیان را در این حوزه تهدید میکنند.
تشکر میکنم از همکارم آقای زاهد. رئیس جمهوری ونزوئلا برای دیدار و گفتگو با مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران در صدر هیئت سیاسی اقتصادی وارد تهران شد. سفر دو روزه نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا به ایران با دعوت رسمی سید ابراهیم رئیسی انجام می شود. استقبال رسمی در مجمع سعدآباد، دیدار و گفتگو با رئیس جمهوری و برگزاری نشست مشترک هیئت های عالی رتبه ایران و ونزوئلا از برنامه های سفر مادورو به تهران اعلام شده است. روابط ایران و ونزوئلا پیشینه تاریخی بیش از 100 ساله دارد، اما در دهه 1960 با همکاری در زمینه نفت توسعه یافت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، ونزوئلا از اولین کشورهایی بود که دولت جدید ایران را به رسمیت شناخت. همکنون هر دو کشور تحت تحریم‌های یکجانبه آمریکا قرار دارند و در مسائلی همچون دفاع از چندجانبه‌گرایی، لزوم مقابله با اقدامات غیرقانونی و یکجانبه آمریکا، حق مسلم ایران در استفاده از انرژی هسته‌ای برای مصارف صلح‌آمیز و بر رسمیت شناختن حقوق ملت فلسطین دیدگاه مشترک دارند. خطیب نماز جمعه تهران هدف از صدور قطعنامه در شورای حکام ضد جمهوری اسلامی ایران را گرفتن امتیاز در مذاکرات دانست. قطعنامه پیشنهادی آمریکا و ترویکای اروپا ضد ایران روز چهارشنبه برغم مخالفت جدی چین و روسیه در نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تصویب رسید. این قطعنامه پس از رای گیری با 30 رای موافق، 2 رای مخالف و 3 رای ممتنع به تصویب رسید. وزارت امور خارجه ایران در پی تصویب قطعنامه ضد ایرانی در شورای حکام آژانس اعلام کرد این قطعنامه بر اساس گزارش شتاب‌زده و غیر متوازن مدیر کل آژانس و مبتنی بر اطلاعات دروغین و ساختگی رژیم صهیونیستی صورت گرفته و نتیجه جز تضعیف روند همکاری و تعاملات جمهوری اسلامی ایران با آژانس در بر نخواهد داشت. آیت الله سید احمد خاتمی خطیب نماز جمعه تهران با اشاره به صدور قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت سرانجام با گزارش غلط و نادرست مدیر کل آژانس قطعنامه ضد ایرانی توسط آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای اروپایی ضد ایران صادر شد. خطیب نماز جمعه تهران تصریح کرد مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی قبل از صدور این قطعنامه با دیدار رئیس رژیم صهیونیستی رفت و این یعنی قطعنامه با هماهنگی کامل مدیر کل آژانس با رژیم صهیونیستی بسته و صادر شد. آیت الله خاتمی افسود اطلاعات آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران از سوی رژیم صهیونیستی تهیه شده و مطلقاً بی‌طرفانه نیست و جانبداران است. خطیب نماز جمعه تهران با تاکید بر این که هدف از صدور قطعنامه ضد ایرانی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی گرفتن امتیاز در مذاکرات است افسود دشمنان انقلاب اسلامی ایران بیش از 40 سال است که این ملت را امتحان کردند. این ملت با کسی باج نمی‌دهد و بر دهان زورگو می‌زند. شنوندگان گرامی با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. با اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپارم.
تشکر میکنیم از همکاران ما در واحد اخبار. دوستان عزیز شنونده، سپاس از شما بزرگواران که امروز هم در بخش نشرات نیمروزی رادیو دری با ما و همکاران ما همراهی فرمودید. اما پایان بخش برنامه امروز رازهای زندگی است. با امید به داشتن زندگی های شاد و سالم در خدمتان هستیم. برنامه رو با هم بشنویم.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام تو با یاد و با عشق تو آغاز می‌کنیم ای یگانه مهربان. سپاس که همواره دست ما را می‌گیری. دوستان جان و همراهان همیشگی برنامه رازهای زندگی، سلام بر شما، وقتتان بخیر. امروز هم در خدمت شما عزیزان هستیم با تقدیم یکی دیگر از این مجموعه برنامه‌ها. در این برنامه در مورد خشم و عواقب ناگوار آن با شما عزیزان سخن خواهیم گفت. لطفاً با ما و برنامه خودتان همراه باشید. شاید بارها لحظاتی را تجربه کرده اید که دارای بار زیادی از هیجان برایتان بوده است. لحظاتی سرشار از خوشحالی و یا لحظاتی که پر از اندوه بوده است. برای هر انسانی در طول زندگی روزمره خود اتفاقاتی رخ می‌دهد، اخباری را می‌شنود، افکاری را از سر می‌گذراند و اعمالی انجام می‌دهد که همگی می‌توانند در او احساسات یا هیجاناتی را به وجود بیاورد. این احساسات درباره دنیای بیرون و حتی طرز فکر خودمان اطلاعاتی را مهیا می سازد که بنابه خود در شکل دادن به رفتارهای بعدی ما مؤثر می باشد. وقتی خوشحال هستیم یعنی احتمالاً اتفاقات خوبی را پشت سر گذاشته ایم و هنگامی که غمگین هستیم یعنی احتمالاً اتفاقات ناگواری پیش آمده است. هیجانات و احساسات تجارب درونی هستند که در مقابل رخدادهای بیرونی یا درونی در خود حس می کنیم. مثل احساس خشم، غم، شادی، نگرانی، ترس و غیره. تجربه احساسات گوناگون در افراد مختلف از نظر شدت و تأثیر آن در رفتار بعدی بسیار متنوع و متفاوت است. اگر با حالات هیجانی مثل غم، خشم و اضطراب درست برخورد نشود، این هیجان‌ها می‌تواند تأثیر منفی بر سلامت جسمانی و روانی بگذارد و پیامدهای منفی به دنبال داشته باشد. لذا توانایی مقابله با هیجان‌ها از مهارت‌های مهم زندگی است و ما را قادر می‌سازد تا هیجان‌ها را در خود و دیگران تشخیص دهیم. نحوه تأثیر هیجان‌ها بر رفتار را بدانیم و بتوانیم واکنش مناسبی به هیجان‌های مختلف نشان بدهیم. حجت الاسلام قرائتی.
امیرالمومنین از امام حسین پرسید حلم چیه؟ مل حلم؟ فرمود کذب الغیظ و ملک النفس. پدر از پسر. امیرالمومنین از امام حسین پرسید حلم چیه؟ فرمود این که آدم جوش آورد خودش رو نگه داره. کذب الغیظ لحظه ایه، اگر این لحظه در انسان عادت شد میشه حلم. یعنی اگر یه بار خودت نگه داشتی کذب الغیظه، دو بار، سه بار، اما اگر هر وقت جوش آورد خودت نگه داشتی معلوم میشه نه از کذب الغیظ رفتی، این بل کاظمین الغیظ شده. به امام کاظم کسی جسارت کرد از فامیل خلیفه دوم. امام سوار اولاغ شد رفت مزرعش، گفت نیا، نمیخوام بیای. امام گفت مشکل چیه؟ مشکل چه؟ هر که ای وارف گاهی ادفع بالتی احسن. قرآن گفته اگر خودت نگردشتی همونی که عصبانی دستت که انه ولی همیم، انگار دوستت میشه.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
همراهان ارجمند، شما عزیزان از مشهد مقدس و رادیو دری برنامه خودتان رازهای زندگی رو میشنوین.
زندگی بابت و خوبش، بابت و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی، رسمش
حالت خشم و غضب از خطرناکترین حالات است و اگر جلوی آن رها شود در شکل یک نوع جنون و دیوانگی و از دست دادن هر نوع کنترل اعصاب خودنمایی می کند و بسیاری از جنایات و تصمیم های خطرناکی که انسان یک عمر باید کفاره و جریمه آن را بپردازد در این حالت رخ می دهد. قرآن کریم در آیه 134 سوره آل عمران یکی از صفات برجسته پرهیزگاران را والکاظمین الغیظ یعنی فرو بردن خشم معرفی کرده است. کظم در لغت به معنی بستن سر مشکی است که از آب پر شده باشد و به طور کنایه در مورد کسانی که از خشم و غضب پر می شوند و از اعمال آن خودداری می نمایند به کار می رود. غیظ به معنی شدت غضب و حالت برافروختگی و هیجان فوق العاده روحی است که بعد از مشاهده ناملایمات به انسان دست می دهد. وقتی آتش خشم زبانه می کشد، بدن از حالت طبیعی خارج می شود و به تبع آن انسان توان طبیعی درک و تشخیص را از دست می دهد و عقل از کار کرده درست باز می ماند. لذا برای حفظ سلامت عقل و روان، پرهیز از خشم بسیار توصیه شده است. متاسفانه خشم و عصبانیت احساساتی هستند که به سختی می توان آنها را کنترل کرد. ارسطو مثال می زند عصبانی شدن آسان است، اما عصبانی شدن نسبت به فردی به صورت درست تا حد معقول در زمان درست و به دلیل درست کار ساده‌ای نیست، اما شدنی و ممکن است. مهارت فرو بردن خشم اثر فوق العاده‌ای در تکامل معنوی انسان و تقویت روح ایمان دارد. به همین خاطر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند قوی آن نیست که در نبرد قوی باشد، قوی آن است که بر نفس خیش هنگام خشم حاکم باشد. از نگاه ایشان آن کس که خشم خود را فرو ببرد با اینکه قدرت بر اعمال آن دارد، خداوند دل او را از آرامش و ایمان پر می کند. یک جان سپاس که امروز هم با برنامه خودتان رازهای زندگی همراه بودی. تا فرصت دیگر و تقدیم برنامه دیگر شما را به خدای مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
عزیزان همراه، از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید از شما سپاسگزاری میکنیم. امید که برنامه های امروز مورد پسندتان واقع شده باشه. تشکر میکنیم. اوقات خوب و خوشی داشته باشید. در پناه ایزد متعال باشید. خدا یار و نگهدارتان.